ساعت 23 به وقت ایران شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. به شما شنوندگان رادیو فردا که در دهمین روز از در ساعت پایانی دهمین روز از مرداد ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبانی شما را بر عهده دارم. در 30 دقیقه پیش رو امروز هم تو که در خبرها هم شنیدید، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران کشته شد. رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل را تهدید کرد و اسرائیل هم نخست وزیر اسرائیل هم گفته که هر خشونتی علیه کشورش با بهای سنگینی روبرو خواهد شد. با این خبرها اما از شما دعوت میکنم که شنونده خبرهای بیشتر باشید به وعده هر ساعت و با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو در کنار ماست. آقای بشیری درود بر شما.
با سلام. ایران در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل پاسخ قاطع به اسرائیل در مورد کشته شدن اسماعیل هنیه را حق دفاع مشروع خواند. به گزارش ایرنا، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پی کشته شدن اسماعیل هنیه با مسجل دانستن انجام این اقدام توسط اسرائیل اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در استفاده از حق ذاتی خود در دفاع مشروع به موجب ماده 51 منشور سازمان ملل متحد برای پاسخ قاطع و فوری تردیدی نخواهد کرد. این در حالی است که دولت اسرائیل هنوز به طور رسمی مسئولیت کشته شدن اسماعیل هنیه را به عهده نگرفته است. امیر سعید ایروانی روز چهارشنبه در نامه به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه چنین اقدامی نمیتوانست بدون مجوز و حمایت اطلاعاتی ایالات متحده صورت گیرد، آن را تجاوزی جدی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس بامداد چهارشنبه در حمله موشکی به محل اقامتش در تهران کشته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی بدون اشاره به کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس نسبت به بهای سنگین برای به گفته ای او هر گونه خشونت ورزی در هر جبهه‌ای علیه اسرائیل هشدار داد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه با اشاره به کشته شدن فؤاد شکر، فرمانده ارشد گروه نظامی حزب الله لبنان در جنوب بیروت گفت اسرائیل ضربه‌های به گفته ای او کوبنده‌ای به همه دشمنانش وارد کرد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از سخنانش گفت که کشورش روزهای چالش برانگیزی پیش رو دارد اما برای همه سناریوها آماده است. نخست وزیر اسرائیل افزود که اسرائیل ضربات خرد کننده‌ای به نیروهای تحت حمایت ایران وارد کرده است. این اولین اظهار نظر عمومی بنیامین نتانیاهو پس از کشتن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی ارشد گروه افراطی حماس در تهران بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس در تهران یک نشست اضطراری برگزار خواهد کرد. این نشست به درخواست ایران و با حمایت چین، روسیه و الجزایر در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک برگزار خواهد شد. ایران و گروه افراطی حماس اسرائیل را تهدید به تلافی کردند. این در حالی است که دولت اسرائیل هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. حزب الله لبنان روز چهارشنبه تایید کرد که فؤاد شکر، فرمانده ارشد این گروه، در حمله اسرائیل به ساختمانی در حومه جنوبی پایتخت لبنان کشته شده است. به گزارش رویترز، حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله روز پنجشنبه به مناسبت تشییع جنازه فؤاد شکر سخنرانی خواهد کرد. پیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از منابع امنیتی لبنان از پیدا شدن جسد فؤاد شکر در میان آوار ساختمانی که مورد حمله اسرائیل قرار گرفته بود خبر داده بودند. ارتش اسرائیل اواخر روز سه‌شنبه با بیان اینکه فؤاد شکر مسئول حمله به منطقه مجدل شمس در بلندی‌های جولان بود گفت که در حمله به حومه بیروت موفق به کشتن این فرمانده ارشد حزب الله شده است.
سپاس از شاهین بشیری که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شب از رادیو فردا خواهید شنید. کشته شدن رهبر سیاسی حماس در قلب تهران علی خامنه ای اسرائیل را تهدید کرد. بنیامین نتانیاهو میگوید هر خشونتی علیه اسرائیل بهای سنگینی خواهد داشت. درگیری لفظی بین تهران و تل آویو، کشته شدن اسماعیل هنیه چه تأثیری در امنیت خاورمیانه خواهد داشت؟ و گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با نخست وزیر پیشین اسرائیل. برای شنیدن این گفتگوها همراه رادیو فردا، مجله شب و من رایا ملکی بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی که شامگاه چهارشنبه از تلویزیون این کشور پخش شد نسبت به بهای سنگین برای هر گونه خشونت ورزی در هر جبهه علیه اسرائیل هشدار داد، اما به کشتن رهبر افراطی حماس اشاره ای نکرد. این اولین اظهار نظر عمومی او هستش که پس از کشتن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی ارشد حماس در یک حمله هوایی در تهران صورت میگیره. حماس از گروهایی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار داره. صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل رو از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا مقیم تل آویو، بشنوید.
تقریبا 24 ساعت بعد از حمله هدفمندی که ارتش اسرائیل تایید کرد علیه حاج محسن یا فواد شکر، فرمانده نظامی گروه حزب الله لبنان، انجام داده، بنیامین نتانیاهو در اولین اظهار نظر علنیش گفتش که کشورش با روزهای پرچالشی روبرو هست، ولی تونسته ضرباتی خورد کننده به گروه های نیابتی تهران وارد بکنه. آقای نتانیاهو گفتش که ما با فواد شکر تسبیح حساب کردیم و هر کس دیگه ای هم که بخواد به اسرائیل لطمه بزنه بدون خونش با خودشه. گفتش که بعد از این حمله که در بیروت انجام شده، الان تهدیدهایی از هر سو علیه اسرائیل شنیده میشه و ما برای هر سناریوی آماده هستیم، متمرکزیم، مصممیم که در برابر هر تهدید دیگری هم اقدام بکنیم. گفت هر تجاوزی که علیه ما، هر خشونتی که صورت بگیره، در هر عرصه‌ای که باشه عامل اون رو کاری میکنیم که وادار بشه بهای سنگینی بپردازه. به مردم اسرائیل هم گفت که من همون روزای اول جنگ گفته بودم که این جنگ طولانیه، باید صبور باشید، و همین امروز هم این رو تکرار میکنم. وزیران اسرائیل، سایر مقامات در مورد کشته شدن و نحوه بین بردن فواد شکر اظهارات زیادی رو بیان کردن، اما در مورد اسماعیل هنیه به طور رسمی سکوت کماکان برقرار هست و تنها رسانه ها هستن که دارن در مورد این رویداد تهران مطالبی رو عنوان میکنن و تحلیلگران اسرائیلی هم در مورد آنچه که ساعت 2 بامداد در شمال تهران روی داده سخن میگن.
خانم رام، اشاره کردین که مقامات همچنان در سکوت هستن و رسانه ها هستن که بیشتر صحبت میکنن. به چه چیزهایی میپردازن یا پرداختن رسانه های اسرائیل در این ساعت؟
یک سری اظهار نظر بود. من برای نمونه چند تایی رو میگم. ژنرال ذخیره یعقوب امیدرور، مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل، امشب به شبکه کان اسرائیلی گفتش که معلوم میشه که اسرائیل دیگه برای از بین بردن رهبران حماس دستکش ها رو از دست بیرون آورده. یکی از مقامات و فرماندهان پیشین یگان عملیاتی موساد، یه آقای به اسم اودد ایلم، اونم به شبکه یکن گفتش موساد امکانات و سیستم هایی در اختیار داره که امکان میده وقتی که قرار یه برنامه علیه یک نفر اجرا بشه، به اون فرد مورد نظر کاملا دسترسی پیدا بکنه، حتی اگر تدابیر امنیتی زیادی هم در اطراف او برقرار شده باشه. یه مقام امنیتی دیگه یه اسرائیل هم به شبکه یکن گفت این که سپاه پاسداران میگه که موشک از خاک کشور دیگری به محل اقامت هنیه شلیک شده، از نظر او غیر قابل باوره، بلکه انفجار بمب در اقامتگاه هنیه به احتمال زیاد عامل این هلاکت بوده. این مقام امنیتی اسرائیل گفتش که به احتمال زیاد ما این سابقه رو هم داریم که افرادی در داخل حکومت به این طرح کمک کردن. روزنامه یدیوت اخرونوت نوشته که اسرائیل خب نمیتونست علیه رهبری حماس در خاک ترکیه اقدام بکنه یا وقتی که سران حماس در قطر هستن، چون اولا اسرائیل به قطر تعهد داده بود که رهبری حماس رو در قطر هدف قرار نمیده و از اونجا هم که دیگه اسرائیل به حد کافی بحران و دردسر با رجب طیب اردوغان داره، دیگه نمیخواد بیشتر از این خودش رو با اردوغان در ترکیه درگیر بکنه و به نوشته یزیو تخرانوت، بنابراین جاهای بسیار معدودی باقی مونده بودن که اگه اسرائیل بخواد با سران حماس تصحیح حساب بکنه. به نوشته یزیو تخرانوت این اقدامی که در تهران صورت گرفته یه تیر و دو نشان بوده، از این نظر که هم رهبر ارشد حماس از پای در اومده، هم به تهران این پیام داده شده دیگه در خود ایران مسئولیتی وجود نداره و اگه بخواد به میزبانی گروه های مسلح ضد اسرائیلی ادامه بده، خود جمهوری اسلامی ایران هست که بهای سنگینی رو خواهد پرداخت. رسانه های اسرائیل مثل خبرگزاری بین المللی هم خوب دارن تاکید بسیاری میکنن که چه کسی قرار هست که جانشین اسماعیل هنیه بشه و اکثر ارزیابی ها داره از خالد مشعل صحبت میکنه. تازه ترین تحول هم اظهار نظر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل که امشب به یک لحن معنیداری گفتش که ثابت شد که هیچ جایی در جهان نیست که نیروی هوای اسرائیل نتونه به اونجا برسه. البته تا یه حدی در مورد اقدامات اسرائیل در بندر یمنی حدیده سخن میگفت، ولی ممکن هست که لحن سخنان او در مورد احتمال دخالت نیروی هوای اسرائیل در عملیات از بین بردن اسماعیل هنیه هم بوده. در هر حال گمان زنی ها در این زمینه بسیار، رسانه های اسرائیل به نقایص امنیتی، ضعف امنیتی نهادهای جمهوری اسلامی ایران اشاره میکنند. یه دیگه تخرانوت نوشته که همین وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی همین چند روز پیش گفته بود که درخشانترین کار ما متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد بوده. حالا این اظهارات دستمایه طعنه و استهزای کاربران ایرانی شد.
صحبت‌های فرانوش رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا و مقیم تل‌آویو، که از آخرین صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که اعلام کرده هر خشونتی علیه اسرائیل با بهای سنگینی خواهد داشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
روابط عمومی سپاه پاسداران روز چهارشنبه تأکید کرده بود که تأیید کرده بود که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران ترور شده. در بیانیه سپاه پاسداران، اسرائیل متهم به این اقدامه. گروه افراطی حماس به غیر از اسماعیل هنیه رهبران کلیدی دیگری هم داره که در غزه و خارج از سرزمین‌های فلسطین زندگی می‌کنند. جزئیات بیشتر رو از مهران کریمی بشنوید.
در تازه ترین مورد از سوء قصد به جان رهبران گروه افراطی حماس، اسماعیل هنیه رهبر سیاسی این گروه فلسطینی به همراه یکی از محافظانش در محل اقامت خود روز چهارشنبه در تهران کشته شد. مقامات ایران تایید کردند که او ترور شده است. گروهی که تحت حمایت حکومت ایران است و از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود.
روابط عمومی سپاه پاسداران از شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران خبر داد.
حالا در تهران بار دیگر انگشت‌ها به سوی اسرائیل نشانه رفته، هرچند اسرائیل هنوز مسئولیت ترور رهبر سیاسی حماس را بر عهده نگرفته است. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 15 مهر 1402 به غیر از اسماعیل هنیه، تعداد زیادی از فرماندهان نظامی رده بالای گروه افراطی حماس کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر در ماه آوریل تهدید کرده بود که تمامی رهبران حماس را از بین خواهد برد. اما در حال حاضر کدام یک از رهبران کلیدی حماس زنده و کجا اقامت دارند؟ خالد مشعل، زاده کرانی باختری، از بنیانگذاران گروه افراطی حماس، در حال حاضر در قطر زندگی می‌کند. او 68 سال سن دارد. خالد مشعل در سال 1997 میلادی وقتی که در اردن زندگی می‌کرد، هدف سوء قصد ماموران موساد قرار گرفت. ماموران موساد در حالی که خالد مشعل در خیابان راه می‌رفت، ماده‌ای سمی را به وی تزریق کردند. مقامات اردنی که به این سوءقصد پی بردند از نخست وزیر اسرائیل خواستند که پادزهر ماده سمی را در اختیار آنها قرار دهند. پادشاه وقت اردن حتی تهدید کرد که در غیر این صورت تا قطع روابط دیپلماتیک دو کشور پیش خواهد رفت و به این ترتیب خالد مشعل با دریافت پادزهر نجات پیدا کرد. یحیی سنوار 61 ساله. اسرائیل از او با عنوان چهره شیطان قصاب خان یونس یاد می کند. از سال 2017 مسئولیت حماس در نوار غزه را بر عهده داشت. از یحیی سنوار به عنوان مغز متفکر حمله 15 مهر ماه حماس به اسرائیل هم یاد می شود. او یکی از اعضای ارشد حماس در غزه به شمار می رود. سنوار در روزهای اولیه تشکیل حماس با احمد یاسین و محمود زهار، هر دو بنیانگذار این تشکیلات، نزدیک بود. محمد ضعیف از سال 2002 فرمانده گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس بوده است. معروف است که به مهندسی ساخت شبکه تونل‌های زیرزمینی غزه کمک کرده. او متهم است که برای بمب‌گذاری آدمربایی و کشتار دست جمعی برنامه ریزی کرده. از سال 2000 میلادی تنها 3 عکس از او منتشر شده و در حال حاضر اطلاع دقیقی از سرنوشت او در دست نیست. محمود زهار از قدیمی ترین رهبران حماس و یکی از بنیانگذاران اصلی این گروه افراطی. او بعد از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین در سال 2006 میلادی در کرانه باختری به سمت وزارت امور خارجه فلسطین در زمان نخست وزیری هنیه برگزیده شد. او همچنان در سرزمین‌های فلسطینی اقامت دارد. مروان عیسی نفر دوم گردانهای عزالدین قسام از جمله افرادی که در غزه مستقر است. عیسی هم از یک سوءقصد در سال 2006 و همچنین از حملات هوایی به خانه خود در غزه در سالهای 2014 و 2021 جان سالم به در برده است.
گزارشی شنیدید از مهران کریمی همکارم درباره رهبران حماس، آنها که در قید حیات هستند و در غزه و در کشورهای دیگر زندگی میکنند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
خب پس از اون که رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در پایتخت ایران در تهران کشته شد، شورای امنیت سازمان ملل خبر داد که روز چهارشنبه جلسه اضطراری برگزار خواهد کرد و این جلسه به درخواست ایران و با حمایت نمایندگان روسیه، چین و الجزایر برگزار خواهد شد. اما کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران چه تأثیری در منطقه خواهد داشت؟ سوالی که از مرتضی بورجردی پرسیدم، تحلیلگر روابط بین الملل مقام آمریکا.
ترور آقای هنیه تبعات زیادی خواهد داشت از راز منطقه. به نظر من بعد از این داستان منطقی نیست که حماس علاقه‌ای برای ادامه دادن مذاکرات راجع به آتش بس یا تبادل زندانیا داشته باشه. به احتمال زیاد این مسئله رو برای یک مدتی به کنار خواهند گذاشت. در رابطه با ایران فکر می‌کنم شاید چیز اصلیش این خواهد بود که دولت ایران به هر حال با در نظر گرفتن اهمیت این مسئله و اینکه واقعا خب آبروریزی اطلاعاتی براشون شده، خودش رو مجبور به پاسخی به این مسئله خواهد دید، ولی احتمالاً پاسخی که تا اون حد نباشه که بخواد به جنگ تمام عیاری منجر بشه و یا پای امریکا رو به مناقشه بکشونه. پس سوی دیگر فکر میکنم یکی دیگه از اثرات این مسئله هم این خواهد بود که کار دولت آقای پزشکیان رو از همون ابتدا بسیار بسیار سخت‌تر کرد و ایشون مجبور خواهد شد به امتیاز دادن بیشتری به افراد امنیتی که در مشاغل مهمی در کابینه‌شون قرار بگیرن. بعد از یه چنین مسئله به هر حال اینا عکس‌العمل‌های اولی است که فکر می‌کنم به این ترور میشه ازش صحبت کرد.
آقای بورجردی فکر می‌کنید که این درگیری‌های منطقه گسترده‌تر بشه یا
شانسش که فکر میکنم از همیشه بیشتر هست، یعنی نه فقط به خاطر ترور آقای هنیه بلکه اقداماتی هم که اسرائیل داره در خاک لبنان میکنه، یه بستری هست که واقعا آماده آتش گرفتن هرچه بیشتر هست و میشه انتظار هم داشت که احتمالاً تعاملات دیپلماتیکی که داره در پشت پرده صورت میگیره برای اینکه از بروز یک جنگ بین اسرائیل و حزب الله جلوگیری بکنن میتونه به نتیجه نرسه. این هم میتونه برای ایران پاسخی باشه در این رابطه، ولی آنچه که مشخص است این است که دست روی دست گذاشتن برای تهران به نظر من اقدامی نیست که اونا حاضر باشن بهش تن بدن، چون نگران این هستن که این مسئله میتونه اسرائیل رو هرچه گستاختر بکنه، با این فرض که اسرائیل ها پشت این مسئله بودن و اونها به اقدامات دیگری هم در روزها و ماهای آتی دست بزنن.
خب با این پیشبینی شما، یعنی که این که ایران حاضر نیست دست روی دست بذاره و فکر میکنه که اسرائیل شاید گامی جلوتر برداره، فکر میکنید موقعیت ایران در منطقه به چه سمت خواهد رفت با توجه به این که رئیس جمهوری جدید در ایران سوگند یاد کرد روز سه‌شنبه و این که بر روابط بین الملل مخصوصا روابط با کشورهای همسایه بسیار تاکید داره؟
خب برای ببینیم، برای واقعیت این است که حوادث میتونه تحت شعاع قرار بده خواسته های سیاستمداران رو، من جمله آقای پزشکیان. فکر میکنم که این اتفاقاتی که داره در منطقه میفته واقعا موقعیتی است که میتونه بیش از این شعله ور بشه و بنابراین تمام حرفایی که ایشون هم زده بود راجع به این که تحریم ها رو ورداره، عرض کنم به مناسبات بهتری با کشورهای منطقه دست بزنه، همه میتونه تحت شعاع این مسئله قرار بگیره. البته اینم بگم به نظر من عکس العمل تهران در حدی نخواهد بود که ما رو واقعا راجع به وارد یک جنگ تمام عیار بکنه. من قانع نشدم که ایران علاقمند واقعا به یک چنین مسئله ای هست با در نظر گرفتن محدودیت هایی که داره و این نفوذ اطلاعاتی که به نظر میاد اسرائیل به تمامی سیستم اطلاعاتی کشور داره. فکر نمی کنم به اون طرف خواهند رفت، ولی این رو بی پاسخ نخواهند گذاشت. حالا احتمال داره میدونین در پاسخ به شکل ترور یک مقام بلند بالای اسرائیلی در یکی از نقاط جهان انجام بشه، یا اینکه واقعا همون از طرف درگیری از طرف نیروهای مثل حزب الله بخوان به این مسئله پاسخ بدن، برای مثال با موشک پراکنی به نقاط حساسی در درون خود اسرائیل.
صحبت‌های مرصاد بورجردی رو شنیدید، تحلیلگر روابط بین الملل، از تأثیر کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران بر وضعیت منطقه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در پی کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظانش در تهران، مقامات جمهوری اسلامی نه تنها اسرائیل رو تهدید کردند که شهروندان ایران رو هم تهدید کردند. دادستانی کل کشور در اطلاعیه اعلام کرده با افرادی که با اظهارات به گفته اونها غیر مسئولانه با انتشار محتوای خلاف واقع اقدام به برهم زدن امنیت روانی در جامعه کنند، بر اساس قانون اقدام خواهد شد و برخورد خواهد شد. این اولین بار نیست که دادستانی کل کشور در پی اخبار و حوادث مهم در ایران فعالان رسانه‌ای و مجازی رو تهدید میکنه و حتی در مواقع اقدام به بازداشت اونها کرده و برای اونها احکام کوتاه و بلند مدت بریده. اما چرایی این موضوع رو که چرا مقامات جمهوری اسلامی، سرویس‌های امنیتی در جمهوری اسلامی اینقدر اخبار رو بسته می‌کنن و کنترل می‌کنن رو با امید معماریان در میون گذاشتم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
در طی سال‌های گذشته جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی رو کرده برای درست کردن دستگاه تبلیغات بزرگ، از صدا و سیما گرفته تا بسیاری از رسانه‌ای که درست کردن در وابسته هستن به نهادهای حکومتی، دولتی و نظامی و اطلاعاتی امنیتی، که در واقع در خصوص وقایع مختلف روایت خودش رو غالب کنه به جامعه و تلاش بکنه که اون روایت رو در واقع بس بده، گسترش بده و مردم باور کنن که اون چیزایی که اتفاق میفته دلیلش همون چیزی است که حکومت میگه. بنابراین این مسئله اصلی بوده همیشه در برخوردش با رسانه‌هایی که تلاش میکردن که این روایت‌ها رو به چالش بکشن، دلیل اتفاقات رو به چالش بکشن، ناکارآمدی‌ها رو به چالش بکشن، و چون که اینا روابط حکومت رو نقض میکرده و حکومت هم از این کار به هر حال هراس داره که در واقع نور بندازن رسانه‌ها به تاریخ‌خانه‌هاشون، به کارآمدیاشون، فسادی که وجود داره، و از این جهت در این اتفاق مرتبط با کشته شدن اسماعیل هنیه ما می‌بینیم که تکرار میشه، چون که جمهوری اسلامی به هر حال در طی سال‌های گذشته به این مسئله متهم شده، با این پرسش مواجه شده که چرا اینقدر حفره‌های امنیتی وجود داره که اتفاقات بسیار عجیب و غریب در ایران میفته و زیر چشم و گوش دستگاه اطلاعات امنیتی ایران. و از این جهت خب سوال اصلی مردم، رسانه‌ها، این هستش که کیفیت این دستگاه امنیتی اطلاعاتی چه هست و چرا اینقدر ناکارآمد هست و چرا اینقدر حفره داره و دلیلش چی است؟ آیا نفوذ صورت میگیره؟ آیا از نظر فنی، علمی، فناوری اینا عقب افتاده هستن از اینکه نمیتونن که جلوی اتفاقات رو بگیرن؟ و واقعا دلیلش چی است؟ در طی 12 سال گذشته ما می‌بینیم که رسانه‌های جهان همه به این مسئله به عنوان یک شکست اطلاعاتی یاد می‌کنن و میگن که واقعا آبروریزی است برای ایران، این مقطع بسیار بدی قرار داره.
در بخش صحبتتون اشاره کردین که جمهوری اسلامی برای سال‌هاست که هزینه کرده برای دستگاه تبلیغاتی رسانه‌ای که برای خودش باشه. فکر می‌کنین که آیا تدابیری که برای کنترل اطلاعات آزاد دیده و داره انجام میده، این تهدیدها، این بازداشت‌ها، این پیام‌های قبل از هر خبر مهم به کسانی که اطلاع رسانی آزاد می‌خوان بکنن، فکر می‌کنین تاکنون مؤثر بوده؟ آیا تونسته جمهوری اسلامی در این راستا به خواست خودش برسه؟
این اقدامات جمهوری اسلامی ممکن بود که مثلا 20 سال پیش تأثیری بیشتری داشته باشه، ولی الان دیگه تأثیرش بسیار اندک شده، چون سوالاتی که مردم در خصوص موارد مختلف دارن، از جمله حفره‌های امنیتی که وجود داره و از جمله مسئله امنیتی که جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه، چون در طی سال گذشته جمهوری اسلامی که از روایت‌های اصلیش این هستش که دلیل سرمایه‌گذاری عمده ما روی گروه‌های نیابتی در منطقه این هستش که امنیت کشور رو برقرار کنیم و دشمن رو از مرزهای کشور دور نگه داریم، الان که به یک مواجهه مستقیم با اسرائیل رسیدن و این جنگ کم دامنه و مداومی که وجود داشته دقیقاً به خاک ایران رسیده، جمهوری اسلامی نمیتونه که در واقع این سوال بسیار بزرگ رو از مردم پنهان بکنه و جوابی هم براش نداره، چون که واقعاً اصل این سیاست رو به چالش میکشه و ما می‌بینیم که در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های مختلف، میلیون‌ها نفر از مردم توسط رسانه‌های گوناگون با جواب‌های متنوعی در این خصوص مواجه میشن و دستگاه رسمی جمهوری اسلامی، دستگاه تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی، از صدا و سیما گرفته تا رسانه‌های حکومتی، واقعا پاسخی ندارن برای چنین سوالاتی که مطرح میشه، برای تلاشایی که میکنن که با اتفاقاتی مثل دستگیری‌های مختلف، سرکوب جامعه مدنی، نمی‌دونم سرکوب روزنامه‌نگارا، سعی کنن که یک جوری افکار رو منحرف کنن. به نظر من این سوال اصلی رو همچنان پاسخ نمیدن و مردم متوجه این تاکتیک‌هایی که استفاده می‌کنه هستن. یعنی وقتی اتفاقی میفته در ایران که در ابعاد کشتن اسماعیل هنیه هست، مردم میدونن که الان دیگه امروز فرداست که یه اتفاق دیگه بیفته که دستگیر بشه، یک اتفاق حاشیه‌ای بیفته که جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو از یا افکار عمومی رو توجهشون رو از اتفاق اصلی که در جامعه داره اتفاق میفته و سوال اصلی که وجود داره منحرف بکنه.
امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا صحبت میکردن. ما شما شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با ما در تماس باشین. صحبت‌های شما میتونه به ما کمک کنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. اما به چند صدای شما گوش کنیم.
به نظر من ترور اسماعیل هنیه در تهران به این معنا بود، یک پیام روشن به سران جمهوری اسلامی ایران داد که واقعا تهران ناامنه برای شما، ایران برای شما ناامنه. همچنان که وزیر سابق اطلاعات گفت باید تمام سران جمهوری اسلامی از خودشون بترسن، از امنیت خودشون بترسن، بابت اینکه اسرائیل اشراف اطلاعاتی خیلی خیلی زیادی داره. این نظر من بود.
مشخص شد چقدر تو ایران امنیت هست، اصلا امنیت میریزه از سر رو کشور برای همه، ولی یکی دیگه میاد جاش اونم میچاپه از ایران. اینا همینا نبودن که با ایران روابطشون قطع کردن اون مرسی که اومد سر کار، بعد به دنیا هم ثابت شد که تو ایران چقدر امنیت هست. ما نمیدونیم مقتدریم، امنیت هیچی نیستین شما، هیچی. نگاه کنین خوب ببینین هر کاری اسرائیل دلش بخواد با شما میکنه تو همون ایران، هر کاری. این اقتدارتونه. مردم دنیا میبینن کد تن کیه. تمام شده رفت.
به فرض نقش داشتن اسرائیل در عملیات حذف اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، آیا طراحان این عملیات به دنبال کشاندن تهران به جنگ غزه و احیاناً لبنان هستند؟ ایهود المورت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در گفتگو با هومن عسکری از رادیو فردا تاکید میکنه چنان که هیچ یک از مقام‌های اسرائیل دست داشتن این کشور در ترور اسماعیل هنیه رو تایید نکردن، نمیشه درباره محاسبات احتمالی پیش‌زمینه اقدامات هم اظهار نظر کرد.
Your question is based on the assumption that Israel takes responsibility of the assassination of Hania.
پرسش شما بر پایه این فرضیه است که اسرائیل مسئولیت ترور اسماعیل هنیه را بر عهده گرفته باشد، که اینطور نیست. در دولت اسرائیل هیچ کس مسئولیت این اقدام را بر